در این وضع صحبت در این است که این تطوراتی که ما بردیدیم اینها را میبینیم و این تعیناتی که وجود به خود میگیرد و این تغییرات آیا سبب میخواد غیر از وجود یا نمیخواد؟ ممکنه در ابتدای امر این تصور بشه که خود حقیقت وجودی حد نفسه و به ساعتته این سبب میخواد یا نمیخواد. خب این خیلی واضح و بطلانه. اگر خود حقیقت وجود سبب بخواد و دلیل بخواد و اون سببش خودش باید موجود باشه، بعد وجود او هم نیاز به سبب دارد و حالا مجرد. خب این بطلانش واضح. حالا صحبت در این است که این تطوراتی که بر وجود عارض میشه و تعیناتی که وجود به خود میگیرد این به چه صورته؟ آیا این هم غیر از خود وجود یک سبب دیگری میخواد یا نمیخواد؟ فرض کنیم که من با مثال وجود یک تعینی به خود میگیرد. البته این بحثی است که حالا در اینجا همونطور که خود مردم آخر میفرمایند فعلا توضیحی خیلی را در اینجا ما نمیدیم و یک مسئله خیلی مهمی از این استنتاج میشه که حالا عرض میکنم خدمت تفصیلش برای بعده. و اون این است که آیا در وجوداتی که در عالم تحقق پیدا میکنند خداوند متعال مصلحتی را در نظر میگیرد؟ یه بحث کلامی در اینجا پیش میاد که نتیجهش از این مباحث همه روشن میشه. یعنی آیا سبای وجود یک علت غایی برای این از مشرت موجودات هست؟ خداوند متعال با توجه به اون علت غایی یه شیئی را خلق میکنه، یک موجودی را میآفرید. و آیا اون خلقتی که در خداوند متعال مصرا داریم و اون تدبیری که هست و اون تمشیط امور و امثال ذلک مثل تدبیر ماست؟ ما مصالح و مقاصد را بر اساس ذهنیات خود در کنار هم قرار بدیم و بعد فعل یا عدم فعل در نزد ما رجحان پیدا کند، انجام بدهیم یا ندهیم، این طوریست؟ یا این که نه، نفس فعل خداوند متعال اون دارای مصلحت است و مصلحت ناشی می شود از نفس فعل الله تعالی و نفس مشیت و اراده او علت برای مصلحت است در عالم اعتبار. چون مصلحت و مقصد دو امر اعتباری هستند دیگه، امر واقعی که نیستن. چون امور اعتباری اونیست که بر حسب انزا و بر حسب نسب تفاوت پیدا بکنه. الان من باب مثال ما میریم از فرض کنیم که شیرینی فروشی یک کیلو شیرینی میخریم، این شیرینی به ضرر من ولی به نفع شیرینی فروش هست. یک کیلو شیرینیش باید کرده رو دستش، این بالاخره چیز میشه، این بالاخره پولش گیرش میاد، اما بنده بخورم از دنیا میرم و خلاصه من فیکون میشه یعنی مسمومش اونها رو باید میکنم. این مقصد است برای بنده و مصلحت است برای چی؟ برای و به طور کلی اگر شما همه چیز را در میشود به عالم لحاظ بکنید، حسن و خوب را در او بر حسب اعتبار میگذارید. حسن و خوب اعتباری است، مصلحت و اصلا همه جهت اعتباری دارن. بله، نظام احسن هم اعتباری است. بله، اونم بر حسب اعتباره، چون معتبر این نظام را از می شود که می دانه. یک مطلبی در اونجا هست و اون این اصطلاح قضیه هست. اون این است که اگر ما به اصطلاح این کیفیت این از می شود که چیز را، این کیفیت عالم را، این را از می شود حضورت این که ناشیه از مصلحت ندانیم، بلکه این را موجد برای مصلحت بدانیم و موجد برای حسن بدانیم، پس بنابراین خود این نظام، نظام احسن میشه یک امر حقیقی و تکوینی. یعنی چون از ناحیه و هرچه از ناحیه واجب الوجود افاضه میشود حق است و حق عرض میشود که مطلق است. از این نقطه نظر نظام احسن هم میشه چی؟ میشه حق عرض میشود که مطلق و مصلحت از اون ناشی میشه. این در مقام تکوین. و اما در مقام تشریع ما اون یک بحث دیگری است. آیا تشریع باید موافقه با تکوین باشد یا میشه تکوین برای خودش حکومت مستقل داشته باشه؟ فرض کنم همونطوری که اشاعره و معتزله و اینها میگن، فرض کنید که یکی میگه امر به محال محال نیست، یکی میگه امر به محال هم که محال نیست اما از مولای حکیم میشه صادر بشه، یکی میگه امر به محال از میشود که محال است محال نیست و از میشود که از مولای حکیم صادر نمیشه. یعنی این بحث صدور و عدم صدور را، این را جدای از خود محالیت و عدم انطباق تشریع با تکوین قرار دادن، مثلا مسئله تشریع جدا که امروزی هم که خب خیلی ها میگن از این افرادی که خیلی همیشات خیلی مثل این که علم و دانششون زده بیه بابا سرشون چیز اینها، میگن لله الامر و من بعد من قبل و من بعد و علاله الخلق و الامر، معناش این است که معنای این مسئله که امر به دست خداست، هر طوری بخواد او حکم میکنه ولی اون که محال باشه. مفسده خدا بر اساس مصلحت کاری را انجام نمیدهد ولی این که از کنم حضورتون که چیز باشه ولی این که اون هم مخالف با میشه که تکوین باشه، یعنی کاری که خدا میکند اون کار به دست اوست، به بقیه چیزها کاری نداره. به عبارت دیگر کسی خدا را مقید و محدود نمی کند در این که امر خود را موافق با تکوین قرار بده. امروز دنگش می گیره یه امر می کنه، فردا امرش را نسخ می کنه، امر دیگری می کنه. امروز نهی از یک چیزی می کند، فردا دنگش می گیره نهیش را پس می گیره و یک نهی دیگر می کند. زنا را برای بچه های آدم حلال می کند اما برای بعد از بچه های آدم حرام می کند. روزه را در یک جا روزه سمت و وصال را عرض کنم که بعد جایز میشمارد اما در امت پیغمبر اون روزه را حرام میشمارد. و حل المجر را به طور کلی اوامر و نواهی دائر مدار مصلحت نیستند بلکه دائر مدار اراده مرید هستند. خداوند متعال به هر چه اراده و مشیتش تعلق بگیرد همون حکم را میکند. اینها خیلی از میشاد حضورتون که مطلب را به اشتباه فهمیدن و او این است که اصلا تشریع، آیا این تشریع بر اساس دل بخواهی خدا، یعنی خدا دلش میخواد بندگانش عبادت کنن و یک امر بیهوده و از میشود که لا از میشود که یعقدیست غیر معقولیست، یا اینکه تشریع بر اساس از میشود که تکامله، از میشود که افراد پیریزی شده، بر اساس کمال افراد پیریزی شده. اگر ما افراد را قابل برای کمال بدانیم، در اونجاست که این مسئله تشریع پیش میاد. خب وقتی که این موجود قابلیت برای کمال را دارد پس باید کاری را انجام بدهد که او را به این مطلوبش برساند. اون وقت در این صورت آیا امکان دارد اقلا خداوند متعال اون موجود را امری بکند یا نهی بکند که بر خلاف کمال او باشه و او متعلق باشه را انجام بده؟ اصلا معقول است از نهای پروردگار که خداوند متعال بنده ای را خلق کرده، موجودی را خلق کرده و برخلاف مسیر کمال او به او امر کند، این امر او موجب انحطاط او خواهد شد در بهیمیت، نه اینکه موجب رشد و علوه از می شود که او خواهد بود. این علاوه بر اینکه عقلا محال است با خود آیات قرآن هم این در تنافی است. اما خلق الجنس و الانس الله یعبدون از می شود که ذلک بان الله هو الحق و لتعلموا ان الله هو الحق، تمام اینها برای این است که شما به علم برسید، به کمال برسید. یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این کمال پیدا میشه مال چی چیه؟ این اصلا امکان داره. و در اینجا این مسئله می شود که در اینجا پیش میاد و اون اینکه احکام شرع، یعنی اینا همه از تبعات این بحثه که البته بحث مفصلش برای بعد بود، ما فقط آمدیم یه اشاره بکنیم که به اینجا کشف بدیه که احکام از می شود که احکام شرع احکام دل بخواهی نیست که خدا دلش خواسته الان در اینجا از می شود که این حکم را از می شود که بیاره و خدا دلش نخواسته که در اینجا این حکم نباشه. راه به مقصود را این طریق قرار داده است و اگر راه دیگری به مقصود باشه او را قبول ندارد چون دلش نخواسته. خدا که دل نداره که دلش بخواد از اینجا یا از اونجا. عرض می شود که اگر از نقطه نظر انطباق بین تشریع و تکوین، تشریعی بتواند در راستای تکوین و فطرت اون فطرت را به تکامل برساند، دیگه در اونجا چه مانعی وجود دارد برای اینکه عرض کنم که این فعل عرض می شود که محرم باشه؟ چون خدا دلش نخواسته. خدا که افعال و اعلانات بر اساس دل بخواهی نیستش که دل میخواد یا دل نمیخواد. نه
اما در سایه امیدیت اگر هم برد هم ریتابه مسئله نباشه، در اطاعت اون مسئله دیگری
امکان نداره هم تابه مسئله نباشه.
نمیشه.
ما میخوام بگیم اصلا در وجود پروردگار دل خواستن و دل نخواستن و دوست داشتن مربوط به عالم کثرت و عالم نفسه. در اونجا که این حرفا وجود نداره. اگر واقعا تمام امور به دست خداست و اراده و مشیت اوست، دیگه در اینجا دیگه این چه معنا داره که بگیم این راه خدا خواسته او را نخواسته؟ این بحث توحید و تکوین است، این کلار میذاریم. اگر بحث تشریعه، در بحث تشریع و عالم اعتبار اون چی که هدف قایی از تشریع را تشکیل میدهد چیست؟ اون تکامل و ترقی انسان است دیگه. به ایه نحوه حسن
بله؟ تمام احکام به وضعیه بودن احکام برمیده. وقتی که بحث تعبد بود بسید میشه نا در این بود.
نه
تو بگیم خود این فعل مصلحت داره، مصلحت شده که شما به تمام میرسید.
چرا ما این تعبد را بزنیم؟ بحث تعبد، عدم تعبد یک بحث دیگه است. اول ما در خود ریشه به علت غایه برای احکام صحبت میکنیم، و وقت این بحث تعبد را بعد مطرح میکنیم. اینها مرتبش بعده. اصل و ریشه برای احکام، تجدید احکام، اون اصل عبارت است از ارتقاء انسان و عبور از نفس و از مشابهت عبور از هواهای نفسانی و وصول به مقام تجرد. این اصل و حقیقت از مشابهت که تشریع را تشکیل میده. تشریع یعنی همین دیگه. و الا صرفا یک نمازهایی رو خوندن و دلاراز شدن این نتیجه ای ندارد. یعنی اگر برفرض برای این که انسان به یک مرحله از تکامل نرسد یک سری عبادات رو انجام بده، مثل کارهایی که تو کلیسا میکنن و اینها، خب این نتیجه ای ندارد. حقیقت عمل برای عبور است، حقیقت عمل برای رشد است، و حقیقت عمل برای چه؟ برای ارتقا است. درست شد؟ این یک از میشود که مسئله است. مسئله دیگر این که خب در این مسئله شکی نیست. مسئله دیگر این که خب انسان در مقام اثبات چگونه به این تشریع برسه؟ میگن در اونجا باید تعبد کنی. یعنی وقتی که امر شرع آمد بر این که من باب مثال تو باید این کارو انجام بدی، دیگه انقلاب تو انقلاب نکنی. آیا اینجا برای من صلاح است؟ اونجا برای من صلاح نیست؟ اینو میگن مقام تعبد. درست شد؟ اما صحبت در این است که این امر شریعت آیا دائر مدار دل بخواهی و اراده از می شود که پروردگار است و مشیت پروردگار است، مثل اراده و مشیت ما. یعنی همونطوری که ما دلمون میخواد، پس با مثال ما خوشمون میاد بر این که یک کسی که میاد به مهمانی ما لباس فرض کنی که روشن بپوشه، عبای زرد و چیزی اندازه، لباس تیره چون بدمون میاد، میخواد مهمان ما هم اینطور باشه. حالا اگر اون مهمان آمد با همون قیافه و همون شکل و همون علم و همون خصوصیات اما لباسش تیره بود، ما بدمون میاد، چون دلمون نمیخواد فرض کنی که ما مثلا از لباس تیره بدمون میاد، تو هم فرض کنی که مثلا لباس تیره بپوشی. اینطوره؟ یا اینکه نه، در عرض میشود که مقام امر بده در مقام تشریع اونچه که مد نظر است انطباق و این تشریع با تکوینه، منتها چون ما به این تشریع به تکوین نرسیده این و به مصالح این تکوین و خصوصیات و اطلاع نداریم، تعبدن میگوین در مقام تشریع هرچه گفتن بپذیر. فقط همینه. حالا اگر ما آمدیم و به مصالح نفس الامریه تکوین کما یحیه واقعا ما اطلاع پیدا کردیم و اشراف پیدا کردیم، حالا دیگه در اون موقع دیگه نیازی به شرع داریم؟ خود انسان چی میشه؟ مشرع میشه دیگه. امام علیه السلام واقعا به مصالح و از میشود که خصوصیات واقعیه عالم تکوین چیه؟ اطلاع و اشراف پیدا کرده. خب وقتی واقعا اطلاع پیدا کرده، نحوه اثباتی مسئله را در عالم تکوین موافق با او قرار میده. طبعا این دیگه جای بحثی نیست. اگر ببینه الان فرض کنی که این شیء الان در اینجا براش مکروه خوردنه چون مخالفه با نفس و مخالفه با تجرد، خب اینو نمیخوره. اگر ببینه این امر الان نفسا برش حرام گشته، تو کتب و در روایات براش روایتی نیامده، ولی این عمل موجب کدورت نفسانی او خواهد شد، آیا میگه واجب من انجام بدن؟ چه این هم چرفی میزنه؟ حالا چون تو کتب و روایات نیست، دلیل میشه برای اینکه من وقتی که وجدانن احساس میکنم برای اینکه رفتن در فلان جا موجب کدورت من میشه و حال نماز و همه چی از من میگیره و یک هفته میمونه، این واقعا در من یه چیزی میمونه، بالاخره چیزی اینجا یه خبری از اینجا که این عمل الان موجب این کدورت، این عمل الان موجب این انبساط، این عمل الان موجب چیه؟ البته در خیلی از مواقع ما میفهمیم و لم قضیه رو ادراک میکنیم و بر اون اساس انجام نمیدیم و در روایات هم داریم اشاراتی به این مضمون هست که نمیبینی فلان عمل رو انجام میدهی، حالت ایثار و انفاق در تو زیاد میشه، این همون حالت تجرد نفسانی رو حضرت میخواد القا کنه به این طرف که الان که تو داری این کارو انجام میدی این اثر و ریشه آن عمله، اثر و ریشه آن از میشود که کار و اون به اصطلاح مسئله است. و اما در خیلی از موارد هم ما اطلاع نداریم و نمیفهمیم، چه بسا ممکن است که بعضی از حالات برای انسان پیدا بشه حالات انبساط باشه ولی در واقع به ضرر انسان باشه و انسان متوجه چیه نشه. بر این اساس گفتن بعد چی کار کنی؟ تعبد داشته باشی، بر این اساسه. اما اینی که ما اساس شر را بر پای دل بخواهی قرار بدیم که چون خدا دلش میخواد گفته که دو رکعت نماز صبح بخون نه سه رکعت، این اینطور نیست. اگر واقعا نماز صبح به صلاح انسان سه رکعت بود خدا هم سه رکعت میگفت، یعنی از نظر انطباق تشریع با تکوین امکان ندارد تشریع یک مرحله جلوتر از تکوین باشه یا یک مرتبه عقبتر از تکوین باشه. دقیقا باید این دوتا با هم حرکت کنن و تشریع باید منطبق با تکوین و هر دو از یک منشأ و یک ریشه و نشأت بگیره. یک سر موی جلوتر و عقبتر نمیتوانه باشه، چون همون یک سر مو هم در افراطش ضربه بر تکوین وارد میشه هم در تفریطش ضربه بر از میشود که تکوین عالم تکوین واقع میشه. حالا این یه مسئله. و اما اینی که ما بگیم خب خدا بر اساس تکوین میاد شهر را پیریزی میکنه، مصلحت اندیشی میکنه، تدبیر میکنه، آیا به صلاح این است این کار را انجام بدن؟ آیا بسه این حرفا در خدا راه نداره؟ در وجود باری تعالی نه عبارت است از عرض کنم حضورتون که مصلحه نفسو مرتبه تنازل وجودی خودش چیزی غیر از خودش را بیابد و برای اون چیز این کار انجام داده باشه، چطور ممکنه؟ مگر ما خارج از حیطه وجود یک وجود دیگر و یک عالم حقیقتی داریم تا وجود خودش را با اون عالم تطبیق بدیم؟ هست یعنی چیزی غیر از حقیقت وجود که عالم بهاء محض است و عالم نور محض است و عالم تجرد محض است، آیا مگر غیر از این یک حقیقتی ماورای این وجود دارد تا وجود در اطوار خودش و در اشکال خودش خودش را با اون ماورای خودش که در اونجا تطبیق بده، حالا که داره خودش به این شکل در میاره با اون عالم منافاتی پیدا نکنه، ضربه به اون نزنه، منطبق به اون عالم باشه؟ اون عالم چیه؟ آیا اون وجوده یا نه؟ وجودی دیگه نیست، چون وجود ثانی ندارد، وجود ثانی و ثالث نداره، وجود که ثانی و ثالث و رابع نداره، وجود واحد است و یک حقیقت به صرافه است و یک حقیقت بسیط است. پس بنابراین وجود سبب ندارد، یعنی در چرخشش به اطوار مختلف و در تعینش به تعینات مختلف و تقیدش به تقیدات مختلف سبب ندارد. به چه سببی اینو انجام داده؟ سبب نمیخواد، سبب خودشه. به چه غایتی رو انجام داده؟ چون فاعل وقتی که عملی انجام میده یه غایتی انجام میده دیگه. فرض کنید که منبر، مثال فرض کنید که فاعل که نجار هست که میاد یک منبری میسازد، این علت ساخته و علت غایی میخواد، علت غایی نیست که خطیب روی بهش نذاره مردم رو نصیحت کنه دیگه. درست شد؟ خب حالا وجود که الان داره خود را به اطوار مختلف در می آورد چه علت غایی را در نظر گرفته است؟ علت غایی چی؟ علت غایی که یه نفعی برسد. به کی نفع برسه؟ به کی نفع برسه؟ به غیر از خودش نفع برسه؟ خودش که کمال و حقیقت وجوده، کمال و بهاءه، از می شود که مطلق است و هر حقیقتی وقتی که میخواد تحقق پیدا کند در حقیقت مطلق برسد این است که به این بهاء مطلق برسد، در این وجود مطلق برسد. شما الان در این دنیا تلاش میکنید برای چی؟ برای اینکه زنده بمانید. زنده بمانید برای چی؟ برای اینکه فرض کنید که من با مثال اینکه خب بمیرید مثل حیوانات اینا، یا اینکه نه یک رشد و تکاملی پیدا کنید. خب رشدی پیدا کنید. آیا رشد و تکامل چیه؟ رشد و تکامل به این است که فرض کنید که من با مثال اون خب حالا دیگه ما دیگه همه رو سانسورش میکنیم، دیگه نمیخوام به اون بالا برسیم. یه دفعه میپریم اون بالا. آخرین مرحله رشد و تکامل بالاخره چیه؟ به اون حقیقت وجود برسیم دیگه. به اون بها و نور چی برسیم؟ مطلق برسیم دیگه. پس چه حقیقت دیگری سوای این وجود بود؟ که وجود خودش رو با اون حقیقت تطبیق کنه. مصلحت خودش رو بر اساس انطباق با اون حقیقت قرار بده. غیر از خودش دیگه چیه؟ همون وجود چیه؟ وجود پروردگاره. پس وجود پروردگار علت غایی نمیخواد برای چی؟ برای خلق اشیاء. و دیگه علت سوری و مادی و این حرفا دیگه به طریق اورا چیه؟ اینها نمیخواد. پس حقیقت وجود در تطورات خودش نیازی به سبب و علتی غیر از خودش چی اصلا نداره. آنها فهمید. خب چرا؟ مطلق جدای از خود وجود نیست. پایین که انسان نداره شروع بشه، یعنی پایین در بالا اثر بذاره، به بار دیگر معلول در علت اثر بذاره. این که در پایین انجام شده یه علتی داشته که این انجام شده، این خود اون علت با هم دیگه دعوا کردن، اون علت بعد یکی غلبه کرده بعد دیگری یه عملی در اینجا چی انجام شد. پس ما باید ریشه رو باید بگیریم، ما باید ریشه رو ببینیم. اون ریشه از اون بالا چیه؟ خود اونا با هم دیگه در چی هستن؟ در به اصطلاح تضارب و اینها هستن. یعنی نفس اون علل که میاد در این عالم و از می شود که نزول پیدا میکنه که شما یه عملی رو در خارج میبینید، خود اون در چیه؟ در حال تضاربه. لذا جنود رحمان هستن، جنود شیاطین هستن. اون از می شود که کمک میگیره، اون از این ور کمک میگیره، یه دفعه در شما یه حال انفاق پیدا میشه. در اون حال جنود رحمان و جنود شیاطین قرار کردن. یه وقت در شما قساوت پیدا میشه، فرض کنید که طرف جلوی شما بچه‌ش هم میمیره، دست جیب هم نمی‌کنه، در اونجا جنوب شیطان در اینجا بر جنوب رحمان غلبه کردن. درست شد؟ اون وقت حالا این دو قضیه رو که شما در نظر بگیرید، اینها چیه؟ این یک اثر خارجی است که الان دارید می‌بینید. یعنی این اثر خارجی از کجا پیدا شده؟ از بالا آمده دیگه. درست شد؟ یعنی از بالا سلسله علل رو ما در نظر بگیریم، علل در معلول، در معلول تا اینکه موجب شده این عمل الان در خارج انجام بگیرد یا نگیرد. پس اشکال در اونجا. خب حالا که اینطور هست هم با اگر بدانید چه خبر، آقا دیوانه میشید. درست شد؟ پس این در اونجا. و حالا صحبت این است که همین حالاتی که شما الان میبینید، بالا و پایین های ترازو رو که میبینید، جنود رحمان هستن، جنود عقل هستن، جنود شیاطین هستن، که اینا همه جهات ابتعادی و اقترابی با اون نور مجرد و وجود مجرد هستن. اینا همه جهات بعد باشه میشه جنود شیطان، قرب باشه میشه جنود رحمان، عقول وسیطه باشه که اون حقیقت عقول چیز منفصله باشه، اونها استنداد از همون حقیقت جوهری و اینها میگیرن. تمام اینها جدایی از حقیقت وجود چیز دیگری هست یا نه که داره انجام میده. این صحبت ما، یعنی خود حقیقت وجود داره تعارض میکنه. الان شما چند تا دست دارید؟ دو تا دست دارید، دو تا پا دارید. بعد این دستاتون رو به هم دیگه میزنید، این دستایی که بعد بزنید فرض کنید که به سر یه خصم فلان، اینا رو میاد محکم به هم میکوبید، در به داغون میشه این، نمیدونم استخوناتو به درو. شما یه واحد مگه بیشتر نیستی؟ ولی در خود همین یه واحد اومدید، دارید چیکار میکنید؟ دارید فعل فعال انجام میدید، پاتونو میبرید هوا، هر دو رو به هم میزنید، نمیدونم ببین بعد جای خود میزنه به سرشون، بامباش میزنن به خودشون، کار دست یه خود کم اینا پیدا. یعنی خودش داره بله خودش ادب کنه.
خدا اراده خدا که در تصمیم بیدون دهند، چون که اراده مصلحت را می آفرینه، نه این نسل مصلحت قبلن هست و بر اساس او خدا اراده می کنه، و که خود اراده مصلحت را می آفرینه. همچنان میشه تصور کنید که خود تشریع خودش مصلحت درست.
ببینید اصلا مسئله که در اینجا عرض بکنم این است که من که تشریع مصلحت درست میکنم، نه تشریع از امور انتزاعیه از تکوینه.
پس متأخر شده.
متأخره بله. ولی نه اینکه این نیازه.
با هم یک
میدونم همین یه قدم جلوی قدم آقا، یعنی این است که هیچ وقت ما تشریعی جلوتر از تکوین نداریم که تشریع فرض کن که من با مثال بیاد دلش بیشتر بسوزه برای آدم و اون بخواد فرض کنه که مثل اون یارو بود مست کرده بود، چی بود تو کوفه نمیدونم با زن خوابیده بود و فلان حرفا، بعد رفت و شیشه کرد نماز خون چاره کرد ولید بود چی بود و انگشت در آورد گفت فعلا حال خوشی دست بده یه شیشه هم رکت دیگه بعدمو نمیاد اضافهش کنیم. حالا این اینجوری نیست تشریع که دلش از تکوین بیشتر بسوزه، یا اینکه تشریع خودش از تکوین عقب بندازه. یعنی الان اقتضا میکنه برای رشد انسان که انسان فرض کنید که ما مثال این عمل رو انجام بده، فرض کنید که استاده، فرض کنید که نماز بخونه، تشریع بیاد بگه نه الان همچه خسته هست یا فلان حرفا واسه دادن نخونده دیگه نشین نماز رو فرض کن نشسته بخون حرفا. این الان تشریع خودش چیه؟ از تکوین عقب افتاده. این دو مرحله افراد و تفرید موجب چیه؟ از بین رفتن تکوینه و سقوط یا توقف چیه؟ توقف فطرت و توقف نفس انسان هست. پس بنابراین اون چه که مد نظر من این است که تکوین همیشه با خودش تشریع می زاید، نیاز به زاینده ندارد. تکوین همیشه با خودش تشریع را به وجود می آورد، نیاز به مشرع ندارد. این منظور من. تکوین همیشه تشریع از او انتزاع می شود، نیاز به وحی و اینها ندارد. یعنی اگر فرض کنید که ما مثال یه شخصی واقعا بر حقایق وجودی خودش مطلع بود، نه نیاز به پیغمبر داره، نه نیاز به امام داره، به هیچ کس نیاز نداره. این دیگه چه علامه غیوبه؟ یعنی این دیگه به اون نفس و حقیقت خودش چیه؟ به تمام زوایا اطلاع داره. وقتی که اطلاع داشت طبعا رشد او را هم چیه میفهمه دیگه که الان برای این چی بده، برای این چی خوبه، چی موجب تجرده، چی موجب سقوط اونه، چی موجب ورود او در بهیمیته و چی موجب ارتقاء او به عالم تجرده، همه اینها رو میفهمه. پس بنابراین اینی که الان عرض کنم حضورتون که ما چیز میکنیم و میگیم که عرض حضورتون که تشریع بایستی که ما نیاز به مشرع داشته باشیم، این معناش همین است. معناش این است که یا عرض کنم حضورتون که این مش وحی عبارت است از یک الهامی که آن الهام چه بسا ممکن است در نفس اون انسان اون حقیقت واقعی خودش پیدا نشده باشه، واسه اون الهام پیدا بشه، یعنی نفس انسان احاطه نداشته باشه، به واسطه الهام از می شود که خداوند متعال اون مصلحت را به او چیکار میکنه، ارائه میده، خواب میبینه، مکاشفه میبینه، مانند الهامات اینها. یا اینطور که البته در قالب انبیا همینطور بوده که اونها به حقیقت وجود و به حقیقت عالم تکوین کما از میشود که هوه هوه نیست اطلاع نداشتن، تشریع به صورت الهام برای اونها می آمده، نبوات و منبوات اینا همینه دیگه، این به صورت الهام. یا این که اون نفس از میشود که ولی وقتی که به اون حقیقت ولایت تلق و مطلق رسید و دیگر هیچ شائبه از شوائب وجود دیگه بر اون مخفی نبود، همین نفس اون میشه وحی. یعنی همین ادراک او از اون حقیقت عالم وجود چیه؟ عبارت از وحیه، منتها اون وحی را و اونها را بر اساس عرض کنم حضورتون که نیاز به موقع ارائه میکنه در هر وقتی منطبق با اون حقیقت تکوین این وحی را ارائه میکنه. البته یه چیزی دیگه هم در اینجا هم ممکنه باشه،
الهام که قدیمتره.
بله بله، الهام برای افراد عادی است، برای خود خیلی وحی ارتباط با سر بله این قوی تره، بله این بعد این احاطه بر همون جوهره وجود این وحی، نه اون الهامی که در خواب و مکاشفات و حالا پیغمبر اصلا از این از می شود که از امور انتزاعیه تکوین ها می تونیم از می شود که مثل امور انتزاعیه تکوین است که به حساب بیاریم و این همان مطلبی است که از می شود که بزرگان و عرفا در این باره می فرمایند که از می شود که مصلحت از وجود موجود منطبق با مصلحت نیست، بلکه مصلحت از وجود انتزاع می شود. این مثل انتزاع تشریع از تکوین. چطور تشریع را از تکوین انتزاع میکنی؟ مصلحت را از وجود چیه انتزاع میکنی؟ حالا که ما به این شکل هستیم، دارای چشم عرض می شود که حضورتون که هستیم و اینها و دارایی عرض می شود که اینها باید یک کاری انجام بدیم که این چشم ما در راستای صلاح خودش و در راستای بقای خودش چیه؟ دوچار صدمه نشه. چی کار کنیم؟ او را از گرد و غبار محفوظ بداریم. این یه امر چیه؟ تشریع. او را از دود و بخار و این حرفا محفوظ بداریم. این میشه چی؟ تشریع. اون چیزهایی که موجب میشود این عفونت پیدا بکنه او را دور نگه داریم. این میشه چی؟ تشریع. اون چیزهایی که موجب بهداشت و بهبود اینه، مثل فرض کنید که ویتامین آ و امثال ذلك بخوریم. این میشه چی؟ تشریع. ببینید همینا شد تشریع. این مربوط به چی؟ به چشم. مربوط به گوش هم همینطور، مربوط به زبان همینطور، مربوط به بدن همینطور. این تازه مربوط به بدنه. حالا برو سراغ نفس. اون چرا که این نفس پیچیده لا مروت که هزار در هزار تو هست، اینو چی کارش کنیم که بتونیم بیرون بیاریمش از عالم بهیمیت و این نفس را به اون منطقه مرتبه تجرد برسانیم. اون چه که موجب میشود نفس برگرده به حیوانیت، باید ازش دوری کنیم. اون چه که موجب میشود به تجرد برسد، باید او را چیکار بکنیم؟ عقص بکنیم. اینم میشه در اینجا چی میشه؟ تعریف میشه این تشریع. پس بنابراین مصلحت در اینجا چی شد؟ آیا ویتامین آ خوردن برای چشم مصلحت است یا مصلحت نیست؟ میشه مصلحت. آیا دوری گزیدن از گرد و غبار برای محفوظ ماندن از سلامتی از میشود که بدن و ریه و قلب و چشم و گوش و امثال ذلک، آیا این مصلحت هست یا مصلحت نیست؟ این میشه مصلحت. پس ببینید مصلحت از تکوین نشأت گرفته، یعنی تکوینی که اون تکوین اقتضا میکنه یه سلسله امور را، همینطور مربوط به نفس انسان هم که همینطوره. پس بنابراین تشریع از تکوین نشأت میگیرد و مصلحت هم از تشریع نشأت میگیرد. پس بنابراین مصلحت و مفسده، تشریع و تکوین، همه اینها یک امر واحدی هستند که از می شود که وجود نشأت می گیرن. خود وجود هم در سیر خودش و در تفاوت نیازی به سبب و نیاز به علت چه ندارد، بلکه خودش کمال مطلق است. نه اینکه ما ورای او کمال مطلق است و می خواهد خودش را با اون کمال مطلق برساند. وجود در مرحله وجودیت خودش به فعلیت تام رسیده، نه اینکه به استعداد است. پس بنابراین همه اسباب در خود وجود از می شود که اینها متعلق هستند.
ما عوامل مولدی نداریم، همه عوامل ارشادی میشه، ولی به نسبت فرم کنیم که مطلع از مثال هست اون عوامل تقریب مولدی تقریب ارشادی میشه، نسبت اونه که جاهل عوامل میشه مولدی از این معنی بودم که عوامل شد.
بله دیگه در اونجا اصلا من امیر المؤمنین که علیه السلام میگه بل وجد که اهلا للعبادت فعبد، خود این دیگه نگاه نمی کنه به این که مولا بهش امر کرده یا نکرده. این اصلا غیر از مولا نمیبینه. یعنی اگه فرض کنید که خدا وجوب نماز هم از این برداره، باز این بر نمیکنه.
خدا وجوب نماز هم نداره
در حقیقت. وجوبی که در هر حال هست. وجوب معنی الزام همون دیگه. این الزام هست. یعنی الان این بنده برای رشد خود و تجلی خودش باید نماز صبح بخونه. حالا یا اینکه خود طرف به این الزام میرسه، یعنی به اون حقیقت تکوینی خودش میرسه و از اون حقیقت تکوینی خودش این رشد را ادراک میکنند و این عمل را مطابق با خود ادراک میکنند، یا اینکه یک شخص جاهل باید به او گفت، به نسبت به او میگویند، به نسبت به اینکه گفتن نداره، خود همین ادراک او این همین گفتن دیگه. حالا عنایت پرورده
در یک مورد
چون
اطاعت کردن دو تا ثواب میده، یکی تاثیر خود فعله،
اونم که داره میبینه، اونم به خاطر اینکه چون مصلحت رو میبینه داره انجام میده، مصلحت نباشه انجام نمیده. یک اگه میتونن یک رو بدیده، اگر نه بسیتون ببینید در اون شخصی که این حقیقت رو ادراک می کند، این اگر ادراک می کند، این بر اساس انطباق این حقیقت با فطرت خودش داره این عمل انجام میده دیگه، یعنی کاری به عمل نداره. این الان می بینه چون این عمل باید با فطرت خودش منطبق هست، چی می کند؟ چی کار می کند؟ انجام میده. اون شخصی هم که نمی داند،
اونم چون میبیند این آدم آدم راستگویی پیغمبر راستگویه و صلاح آخرش رو میخواد، اونم همین انجام میده. چه فرق میکنه؟ اونم تعبد میکنه. نه دیگه، فقط همینه. این فقط یک ثواب بیشتر نداره. ثواب یعنی همون رو، یعنی همین نفس قبول. نفس قبول ثوابه دیگه، بقیه چه عمل انجام بده نده دیگه، این همش بی خوده.
یه مقیاسی هست در مقابل اون،
بله، یعنی اینی که الان داره قبول میکنه انجام دادن این عمل را، چه آگاهانه قبول بکند یا ناگاهانه، هر دو بالاخره دارن قبول میکنن، این همین ثوابه. ولی نفسمون عمل ندیده اینا در بحث تجاری هست، عمل هستن چیز نیست، مثلی در نداره. مونده التزام
سرمونی از هم جدایی نداره. یعنی تمام افعال انسان باید تحت عوامل و نواهی از این حرف باشه. از یک جانب دیگه می‌فرمایید که عمل هیچ کاری از اون کار هست، التزام نفسانی است. یعنی عمل گوش کنار،
نه کنار نذاشتیم. ببینید التزام نفسانی بر عمله که کار انجام میده، ولی که عمل در خارج درست نباشه.
چجوری میشه که عمل رو ترک بکنیم که التزام بکنه اون مصلحتی که خودش در ترک مراتب
و همین دیگه. ببینید چون ما نظام را نظام از میشود که کمال از کامل میگیریم و کمال احسن میگیریم، پس بنابراین در راستای انجام دادن این عمل، این سلسله علل در اینجا آمدن که نگذاشتن این عمل در خارج انجام بگیرد و خود این سلسله عمل چیکار میکنن؟ تکافی میکنن. مثل کسی که فرض کنید که بخواد مکه بره، مکه برای مستطیع واجبه یا واجب نیست؟ واجب. حالا اگر واقعا یک بنده چیزی فلانی حرفایی، اگر اولین پولی که پیدا کرد این مکه میرفت و برای این مکه رفتن یک سری مسائلی بار میشه و فلان حرفا، اما اتفاقا پول پیدا نکرد، آیا ظلم نیست واقعا که ثواب مکه رو به این ندن و اون رشدی که به واسطه رفتن به مکه برای افراد پیدا میشه نصیب این نشه؟ این آیا ظلم نیست؟ ها. پس اینجا قضیه چیه؟ قضیه نیست این التزام نفسانی داره. این التزام نفسانی در سلسله عمل میاد چیکار میکنه؟ در سلسله علل میاد کار همون عمل خارجی رو انجام میده. یعنی انسان واقعا انگار رفته، واقعا انگار حج انجام داده، واقعا. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون نفس عمل اون جنبه تقوای اوس که میاد انسان وارد ولکن یناله تقوا منکم، یعنی اون جنبه باطنی عمل است که او به خدا میرسد، نه این گوشتی که الان قربونی و از این شود که این که حالا بسا در خارج و آدم میخوره بعد از اون طرف هم معلومه کجا ها میره، این که خب به خدا نمیرسه. اون جنبه باطنی قضیه، اون از کنم حضورتون که به خدا میرسه و این در اون التزام باطنی خودش اون جنبه باطنی رو تحصیل کرده بدون سر سوزنی، این از کنم که میره و براش همون
این تحصیل از دعا میرسن برد داره هم بیا
بله دیگه. البته خب اون چیزه به اصطلاح جای صحبت داره از نظر این که خب تو نفس اینا در تحت نفس پیغمبر هستن و نفس پیغمبر اکرم اون موجب برای تطور این نحوه از وجود شده، پس بنابراین خود نفس پیغمبر اکرم است که در تکوین تغییر ایجاد کرده و از تغییر تکوین تشریع هم چی شده؟ به وجود آمده و ائمه چی هستن؟ در تحت نفس پیغمبر هستن، خودشون که چیزی هستن به زیر استقلالی ندارن. ولی اینا اینا نمیدونن ها، یه بس اینا اینا نمیفهمن، اینا فقط خیال میکنن نفس وحی عبارت اون که جبرئیل پرت بزنه تت پایین بشینه اونجا یا مثل تیکه کلبی یا مثل فلان حرفا به پیغمبر در گوشش بخونه دوره پر بزنه بره بالا. خب میگن این همچین چیزی برای امام نیست، این برای پیغمبره. لذا امام علیه السلام هم تو کتابا نگاه میکنه، دفتراش نگاه میکنه، ببینه از پیغمبر هم جعفر و تیکی و جامعه فلان از این حرفا نگاه میکنه، ببینه خوش واقعا جدی میگم اینا قائل به این هستن، شوخی نمیخوام بکنم. واقعا من با یکی از همین ها که صحبت میکردم از همین نجف افتقا و مشتر بسرا خود همین گفت نگو ائمه اینها یک صندوقی داشتن، این صندوق پر بود از خلاصه، گفتم چم برای تحضیب بود شیخ من دایی هم چی چی بود آها نه جدی میگفت، گفت اینا چیز داشتن و خلاصه چون خداوند به اینا عنایت داشت اینها از روز قبل مثلا متوجه میشدن یه جوری یا نگاه میکردن اینجا رو میامدن و مثلا فردا عبان میامد ازش مثلا رو پرسه حضور ذهن داشتن که فردا مثلا عبان میاد و این کار به کجا رسیده دید. اینها اینطور میگن. یا اینکه فرض کنیم که مثلا در خوابی در چیزی خداوند به اینها الهام میکرد، خیلی از اینا که میخواستن به امام مقام بدن میگوزن در خوابی در چیزی خدا اینا الهام میکرد. ما اون پیغمبر اون پیغمبر هم همین چیزی نمیدونست آبد. وقتی که جبرئیل حضرت مقام جبرئیل امین اون وقتی که میامد مسائل رو میگفت، مطالب رو میگفت و میگفت دلیلش هم به اصطلاح این آیه قرآن که میگه ولا تقولن الا شیئا انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. تا این سه روز وحی هم چهل روز وحی چیز شد قطع شد این حرفا، این دلیل بر اینه که اصلا هیچی نمیگه مثل من مثل بقیه افراد بودن هیچ چیزی هیچ فرقی نمیکنه اون برای اون بیاد. نه بر خدا هست.